امید نعمتی بسیار خوش صداست. مهیار علیزاده هم که واقعا آدم خلاقیه، فکر کنم آلبوم جذابی قراره.
قطعا ترکیبشون شنیدنی خواهد. که در موسیقانو فقط ما صحبت بکنیم و شما گوش کنید، قراره که شما هم مشارکت داشته باشید و در مسابقه ما شرکت بکنید. به ما بگید که سه قطعه با صدای شادروان استاد ایرج بستامی نام ببرید. حالا قطعاتی که بیشتر دوست دارید بیشتر میشنوید، بجز گلپونه ها که البته اینم یه تقلبی بود، یه راهنمایی بود که من بهتون رسوندم. 3881 سامانه پیامکی ماست و صفحه مجازی برنامه هم @ موسیقانو منتظر شما در مسابقه جذاب موسیقانو هستیم. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. متشکرم آقای رازنی گرامی.
خواهش میکنم خانم سالمی، قبل از اینکه برنامه رو به پایان برسونیم بگم که من دلم بخواد این گلپونه ها رو حتما توی برنامه های بعد داشته باشیم. واقعا خاطر انگیزه.
چرا که نه، چقدم طرفدار داره، چقدم طرفدار داره. خیلی سپاس از شما و متشکرم آقای حسینی.
خواهش میکنم، از شما ممنونم به خاطر این حرکت بسیار زیباتون در حوزه موسیقی. ان شاءالله که موفق باشید.
سپاسگزارم. همه شما شنوندگان عزیز رو هم به خدای بزرگ و منان میسپارم. تا برنامه بعد، خداحافظ.
جوان همراه شما. در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید، سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
خدا. سلام، امروز یه روز دیگه از روزهای خوب خداست. اینقدر ناامید نباشید که همین ناامیدی برکت رو از زندگی شما میبره. میدونم سخته، همه چی علیه ماست، هم کرونا هست هم بیپولی، اما با اندکی صبر این دوران تموم میشه. ما باید بتونیم مقابله کنیم با شرایط سخت. برای این مقابله کردن به ابزار نیاز داریم. ابزار ما پشتکار ماست و ایده های ذهن خلاقمون. رو امید به خدا، امیدتون ناامید نشه. یه چند به خودتون بیان، خیلی راحت همچین میشه پول در آورد. خوب زندگی کرد که نگو نپرس، فقط کافیه یه کم به دور و برمون نگاه کنیم و مخمون رو به کار بندازیم. گرزم پشت کار و تلاش یادتون نره. میدونم بیاریم که داشته باشیم پاراگراف امروز از رادیو جوان، برنامه‌ای که راهکارهای اقتصادی خوبی به شما میده و بارقه‌های امید تو دل و ذهن شما جاری میکنه. من سید مهدی مفیدی هستم و اینجا پاراگراف.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
پاراگراف.
این روزا که همه تو قرنطینه خونگی هستیم، بیشتر از همیشه قدر گل و گیاهای خونه رو میدونیم، مخصوصا خانومای خونه که عشق این کارو دارن که به گل آب بدن، خاکشون عوض کنن، قلمه بزنن. از این کارا پرورش گل و گیاه یه کار پرسود و پررونقه که خود شما هم حتی میتونید وارد این عرصه بشید. کارآفرین امروز پاراگراف تو کار پرورش گل و گیاه، به به، با هم بشنویم این بخشو.
به نام خالق زیبایی ها، من اکرم سمسامی، کارآفرین در زمینه گل و گیاهان زینتی و دارویی هستم. در زمینه گل و گیاه اقدام به نوآوری کردم که منجر به تولید بیشتر به صورت سینی‌های نشایی و با توجه به اقلیم گرم استان بوشهر به تولید عمود دست پیدا کردم. کارم از سال 90 شروع کردم در دزای به متراژ 200 متر مربع و کم کم کارو گسترده تر کردم و به تجاره‌سازی اون اقدام نمودم. بازار هدف ما در ابتدا شهرداری ها و در مقیاس کوچکتر برای همشهریان عزیزمون بوده که کارها رو به صورت گلهای آپارتمانی، نهال ها و درخت های زینتی و مسمر و غیر مسمر برای باغ و مزارع تهیه می کردیم. در مجموعه من در حال حاضر 4 نفر مشغول به کار هستند. تیم کاری ما همه کارشناسند در زمینه کشاورزی و با بروزترین دانش و اطلاعات مورد نیاز مردم به صورت تمام بق از طریق آنلاین و حضوری مشاوره رایگان میدن و پشتیبانی دائم دارن.
عرض سلام و درود خدمت شما. بنده کیالی، مدیر و کارشناس گلخانه آوان هستم و مدتی است که افتخار همکاری با خانم مهندس سمسامی رو پیدا کردم. وظیفه مشاوره، مراقبت، نگهداری، بازدید و ترمیم گلهای آسیب دیده دوستان عزیزی که تشریف فرما میشن به گلخانه رو بر عهده داریم.
خدمات دیگر ما اصلاح گیاهان بیمار و مشکل دار است که اطلاع رسانی میکنیم برای عزیزان که اگر چنانچه گلهای کم رشد دارن اونا رو میارن به مجموعه ما. ما مدتی اونا رو قرنطینه میکنیم و با استفاده از یک سری نگهداری های خاص حالشون که بهتر شد اونا رو تحویل همشهریانمون میدیم.
سلام، گلهای خیلی خوب و زیبایی رو دارن، فوق‌العاده مشاورای خوبی هستن برای تک تک گل‌ها، نسخه‌های خوبی رو دارن.
کافه آوان گل و گیاهش رو از طریق پیج
آشنا شدم، بعد از آشنایی از طریق پیج کل گل و گیاهش رو دیدم، تنوعش رو خیلی دوست داشتم، قیمتش هم خیلی مناسبه، اون مشاوره رایگان اون هم که خیلی عالیه، خیلی راضی هستم.
خب من به عنوان یک کارآفرین افتخار دارم که عزیزان و علاقه‌مندان و تلاشگران را دعوت به همکاری نمایم که کار را به صورت اصولی و با دانش عالی دنبال کنند و در جهت کارآفرینی قدم بردارند.
راستی چه خبر از اخبار اقتصادی ها؟ خبر ندارید یا دارید و خودتونو میزنید به اون را؟ من که فکر میکنم دومیه. بریم یه بخشی رو بشنویم که هم از اخبار حوزه اقتصادی مطلع بشیم، هم یه لبخند همچینی ریزی با هم دیگه بزنیم. قبوله؟ همراه پاراگراف باشید همچنان.
میگم چرا انقدر شلوغ این رو خیابون؟
فقط اینجوری شلوغه، خیابون همیشه شلوغه دیگه.
جدی چی میخوام ملت تو خیابون؟
تو خودت چی میخوای؟ مردم هم همونو میخوای.
عجب با مود حرف زدن نیستی نه؟ بپیچون اون پیچو بینیم چه خبر لاغر؟
خبرهای اقتصادی. تا پایان سال 1400 در تولید بذر به خودکفایی میرسیم.
چیه؟ بابا چیه؟
میگم مگه بذر رو خود گیاه تولید نمی کنه؟
تا جایی که میدونم آره دیگه.
بابا چی؟
چیو چی؟
میگم الان ایشون گفته که تا سال 1400 در تولید بذر به خودکفایی میرسیم. بذر رو مگه خود گیاه تولید نمی کنه؟ پس ما به چیش میرسیم این وسط؟
خب بالاخره یه سری تجهیزات و بستر و بالاخره همینجور علکی علکی نیستش که.
عجب.
امکان ثبت نام جدید وام کرونا برای 3 گروه از مشاغل.
الو 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 آقا سلام، چطوری منوج؟ آقا تو این پول ما رو نمیخوای بدی؟ اما که زندگیمون رو تو بورس باختیم، بقیهش هم که انبار کردیم، 2000 درشی در جیبمون بودونم دادیم به تو، این پول ما رو بیار بده دیگه. چشکه خو قربونه دارم، 6 ماه گذشت، به خود منم گرفتارم. ببین الان خبر رادیو گفت دارن وام کرونا میدن، پاشو برو پیگیری کن ببین چطوری هست. بگیر بیا پول ما رو بده دیگه، پیگیری کنم. بله میگم منوج، تو میدونی چطوری بذر تولید میکنن؟ بذر هیچی بابا، ولش کن وام رو پیگیری کن. آره خداحافظ. عجب، آخه چیزی رو که خود گیاه تولید میکنه چطوری ما توش به خودکفایی میرسیم؟
میگم تو چرا وقتی از یه چیزی سر در نمیاری اینقدر خودتو درگیر میکنی؟
نه خب ببینم، اگه پول توشه بزنیم تو کار تولید بذر. خب اصلا این راه چرا وا نمیشه؟ چرا همیشه ترافیکه ها؟ چرا هوای تهران آلو؟
دلالی یکی از اون حرفه هاییه که خودشون میگن خوبه اما مردم و کارشناسا میگن بده. دلالی تو بعضی موارد عجیب ضربه میزنه به بخش مختلف اقتصادی کشور، نمونهش رو زمینه کشاورزی. یعنی مورد داشتیم خیار رو از کشاورز خریده کیلوی 500 تومن، برده شهر فروخته کیلوی 6000 تومن. آخه این انصافه؟ اما این بخش رو بشنوید تا بفهمید انصافه یا نه.
رنج کشاورز و گنج دلال. پای درد دل کشاورزا و باغدارا که میشینی از دلایلی میگن که اونا رو ناچار به همکاری با واسطه ها میکنه. بررسی ها نشون میده تفاوت قیمت انواع میوه از سر باغ تا خورده فروشی 4-5 برابره.
آی مرد باغ، برمید میوه رو از باغدار بخرید.
برای 2 کیلو پرتقال این همه راه به باغ برمید؟
راست میگه.
واسطه ها برنده های اصلی تجارت محصولات کشاورزی تو ایران هست. البته کشاورز به تنهایی نمیتونه همه یه کارا رو از مزرعه تا رسوندن محصولاتش به مصرف کننده رو به تنهایی انجام بده و نیاز به واسطه داره. اما ایده خارج از اصول ضوابط به گونه ای عمل کردن که تمام درآمد کشاورز و باغدار به جیب دلال بره.
ما اگه نباشیم اینا هم نمیتونن بارشونو بفروشن.
اگر یه موقع برای باغدارم بسفره خودش بیاد بارش بزن داخل ماشینو برم رو بار بره شهرستان ببین بیشتر میتونه پول بگیره.
دلالا به ما میگن خودت کارگر بگیر بکن بیار تو ماشین، بریس تو ماشینو ما خالی کن پول بدین. خب پول کارگر رو دلالا همه چی واسه ما میاره،
خودش بچینه خودش بفروشه، قیمت هم نداره.
اینکه قیمت محصولات کشاورزی تو مزرعه با بازار تفاوت فاحشی داشته باشه نشونه یه سنگینی سایه دلالاست که در نهایت قیمت دلخواهشون رو روی محصول بذارن، روندی که هم تولید کننده و هم مصرف کننده ضرر میکنه.
نگاه را از آن باغبان بدبخت خرید 1 کیلو نیم سکه، کیلوی مل توپل میره فروش، بفروش کیلوی 10 سکه که این مل توپل میره فروش، به مردم بفروش کیلوی 15 سکه.
ظرفیت بالای بخش کشاورزی که همواره باثبات ترین بخش اقتصاد ایران بوده میتونه روی رونق اقتصادی کشور مؤثر باشه و زمینه ساز تحقق جهش تولی تو این بخش و سایر بخش‌ها باشه. به گفته آقای بیابانی قائم مقام دبیر کل خانه کشاورز، اگه قوانین دست و پاگیر کشاورزی رو برداریم درآمد کشاورزا به راحتی چند برابر میشه، پتانسیل صادرات محصولات کشاورزی دست نخورده مونده.
یا ما اسیر دست دلال‌ها و واسطه‌های آنچنانی هستیم، یا اینکه عدم توجه مدیریت‌های مسئول در بخش کشاورزی، پتانسیل و توانایی برای بخش کشاورزی در سطح جهانی هست. ما بسیاری از محصولات خودمون رو میتونیم به خودکفایی برسونیم.
شاید عجیب باشه، اما عدم آگاهی کشاورزا از نوسان قیمت‌ها و شرایط بازار توی خرید و فروش خیلی موثره. با توسعه دانش و فناوری امروزه میشه با استفاده از اپلیکیشن‌ها و استارتاپ‌ها بخش کشاورزی رو روبه‌راه کرد. رسیدن آمارها و اطلاعات به موقع به کشاورزا نقش مهمی در افزایش تولید داره و از مزایای استفاده از روش‌های مدرنه که باعث میشه بازار سنتی هوشمندانه عمل کنه.
در حال حاضر میدیم به مصرف کننده 40% به نفعمون شده،
60% افزایش پیدا کرده محصولات.
مصرف کننده میتونه از مستقیم از تولید کننده خرید بکنه، واسطه ها حذف شده.
مردم توی خونه سفارشاتشون رو به صورت آنلاین ثبت میکنن و سفارشات برای توزیع ارسال میشه در به منزل مصرف کننده.
تجربه کشورهای دیگه هم نشون میده که استفاده از اپلیکیشن ها و استارتاپ ها در بخش کشاورزی موفقیت آمیزه و با دادن اطلاعات و داده ها و مشاوره به کشاورزان علاوه بر اینکه رشد تولید و کاهش واسطه ها رو در پی داره، افزایش درآمد تولید کننده و رضایت مصرف کننده رو هم باعث میشه. صحبت های آقای مختاری مشاور وزیر کشاورزی.
استارتاپ ها یک فرصت هستن برای ما، برای اینکه تو حوزه ای که مشکل داره بتونن با کمترین هزینه و با بهترین کیفیت یک نوآوری بزرگی رو ایجاد کنه.
تلفیق فناوری با روش‌های سنتی شیوه‌های نوینی رو خلق کرده برای حل مشکل زنجیره‌های تأمین، یعنی از مزرعه تا سفره مصرف کننده. آیا میشه با این غول کشاورزان مقابله کرد؟
کارآفرینا برای یه زندگی بهتر تلاش میکنن. کارآفرینا میدونن باید چی کار کنن و به حرفی که گوش بدن و به حرفی که گوش ندن. اصلا کارآفرینا هیچ وقت دل سرد و مایوس نمیشن. شما محض رضای خدا همینجوری باشید. تا فردا و یه پاراگراف دیگه، من مهدی مفیدی به شما میگم خدا نگهدارتون.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
Paragraph. در کنار شما
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. من حجت یوسفی به اتفاق همکارانم در برنامه نبض در خدمت شما هستیم. در برنامه نبض میپردازیم به بررسی بیماری های مختلف، مخصوصاً در این ایام می‌پردازیم به بررسی جنبه‌های مختلف بیماری کرونا. شما هم اگر سوالی در این زمینه دارید با شماره پیامک 30881 در ارتباط باشید. در زمان پخش برنامه نبض سوال‌های خودتون رو با ما در میون بگذارید. دوستان عزیزم، در این برنامه من گفتگو خواهم کرد با سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، استاد بیماری های عفونی و دبیر انجمن متخصصین عفونی و مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران، و همچنین گزارشی خواهید شنید از ناصر یوسفیان.
آدم احساس خطر بیشتری
کنن از بدندر شروع شد، بدندر رو شکندر.
کرونا رو جدی نمیگرفتم، خیلی پشیمانم، واقعا ارزش اینجا اومدن رو ندارم.
گفتن که بچه ها نمیگیرن، کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن، اشتباه بود.
کماکان مثل سابق ازانه عروسینه بولا رو برگزار اینه. خب بولا رو باعث بدتر شدن وضعیت اومده،
واقعا کادر درمان خسته شدن و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو تو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناکتر از آنیست که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر
بچه هامون جامعه هامون.
من به حقوق دیگران احترام میدارم، هم برای سلامتی خودم.
این شعور اجتماعیه، من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید. اگر همه رعایت کنن خب همه ایمن ترن.
این ماسک ناچیز میتواند جانی را مسون دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزانشون اصول بهداشتی را رعایت کنن،
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک حتما باید باشه.
بنده هم اگر جونش دو نفر سه نفر بیان دوره بر من، حتما ماسک میزنم.
دکتر آمیتیس رمضانی، استاد بیماری های عفونی. خانم دکتر، خیلی از مخاطبین ما پرسیدن که چه نکاتی در مورد کرونا باید بدونیم که کمتر از اونها اطلاع داریم و یا کمتر در رابطه با اونها شنیدیم.
سوال دیگه که اخیراً خیلی از مردم داشتن در مورد عفونت مجدده. به قولی میشه به این صورت گفت که افرادی که یک بار به این بیماری مبتلا شدن، آیا این امکان وجود داره که مجدداً بیماری رو بگیرن یا خیر؟ آیا مواردی بوده که ثابت شده باشه یا خیر؟ ببینید، در حال حاضر با تمام تحقیقاتی که خودمون انجام دادیم، بررسی که خودمون داشتیم و همینطور مطالعاتی که در مقالات چاپ شده، در نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه که ما با دو تا مسئله مواجهیم. یه قضیه ریاکتیویشن ویروسه، یه قضیه هم رینفکشنه. حالا اینا یعنی چی؟ ببینید، این ویروس کووید 19 خاصیت لیتنسی یا نهفتگی داره، یعنی میتونه شدتش کم بشه، کاملا علائمش کم بشه و دوباره فعال بشه، یعنی فعالیت ریاکتیویشن، یعنی فعالیت مجدد پیدا کنه. ما داشتیم مواردی که بیمار بهبود پیدا کرده، بعد از یه مدتی که معمولا فاصلش تا اون بیماری اول هم کمه، ممکنه علائم بیمار یه مقداری با شدت کمتر برگرد. به هر حال تعداد این موارد محدوده، کمه، یعنی ما ریاکتیویشن یا فعال شدن دوباره ویروس رو خیلی در بیمارانمون نمیبینیم. دوباره مسئله رینفکشن یا عفونت مجدده، یعنی اصلا یه ویروس دیگه کرونا رو بگیره. شما میدونید این ویروس جهش داره، یه جهشی هم داشته که خب همون جهشی که 3-4 ماه پیش اومد که خیلی باعث شد که سرایت این ویروس بالا بره تا 9 برابر 10 برابر سرایت زیاد شد. حالا ممکنه یه فردی ویروسی که اول مبتلا بوده اون ویروس 7-8 ماه پیشه، حالا این ویروس جدید که حالا موتاسیون پیدا کرده، جهش ژنتیکی پیدا کرده، حالا با این ویروس جدید هم مبتلا بشه. ما هر دوی این موارد رو داشتیم، یعنی هم اینکه یه بیماری با مجددن یه ویروس جدید جهش یافته کرونا رو بگیره، یا اینکه نه همون بیماری قبلیش بعد از یه مدتی بخواد دوباره فعال بشه و ویروس همون ویروس قبلیه، فقط یه خورده علائمش دوباره شدت میگیره، انگار ویروس از نهفتگی خارج میشه یه ذره تو بدن دوباره فعالیت کنه، بعد دوباره خودش برمیگرده به همون حالتی که به اصطلاح علائم برطرف میشه. در حال ما هر دوی این موارد رو داشتیم، همه موارد توی به اصطلاح در مریضای ما بوده، ولی این موارد کلن موارد زیادی نیستش، هرچند که اهمیت دارن، به خصوص اخیراً که ما مریضایی که مراجعه میکنن کل خانواده مبتلا، یعنی در 5-6 ماه پیش اگه فردی میومد خیلی کم میدیدیم که بقیه اعضای خانواده را مبتلا کرده باشه، ولی الان یک کلاستر، یه خانواده همه با هم مبتلان. حتی موردی بوده که فرد قبلا بیماری رو در اسفند ماه فروردین گرفته، الان وقتی که یه تماس داشتن، یعنی یک فردی اومده منزلشون، همسایه‌شون مراجعه کرده و با 10 دقیقه یه رو صحبت کردن، 4 نفرشون مبتلا شدن، حتی اون فردی که قبلا بیماری رو گرفته بوده. بنابراین چون سرایت ویروس الان خیلی بالا هستش، میزان ویروسی هم که در جامعه در گردشه با این تعداد بیماری که الان وجود داره که هر روز داره ثبت میشه، تعداد ویروس هم بالاست. بنابراین احتمال عفونت مجدد یا ریاکتیویشن یا فعال شدن ویروس وجود داره، هرچند کم، ولی باید بهش توجه بشه و حتی فردی که قبلا مبتلا شده نباید فکر کنه دیگه سیف، ایمنه و نگران نباشه، باز هم باید اون پروتکل ها و دستورات بهداشتی رو رعایت کنه.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
دوستان عزیزم، از طریق سامانه پیام کوتاه 3881 با نبض رادیو جوان در ارتباط باشید و همچنین بهتون بگم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی جوان رو با بهترین کیفیت دریافت کنید و بشنوید.
موج اف ام
ردیف 88
نبض رادیو جوان.
به کلینیک بیماری‌های رفتاری ولفرج در غرب تهران اومدیم، در خدمت جناب آقای دکتر لسان پزشکی هستیم، سرپرست این کلینیک. یکی از مسائلی که بسیار مهمه در اطلاع رسانی در بیماری‌های رفتاری تبلیغات و اطلاع رسانی است که در رسانه‌ها میشه. در مواردی که رسانه‌ها فعالیت بیشتری دارند، آیا تعداد مراجع کنندگان به مرکز شما بیشتر میشه؟
بله، دقیقا ما روی موج تبلیغات رسانه ها مراجعه کنندمون بالا میره. به طور مثال ما هر ساله در ماه در واقع ایدز که آذر ماه هستش، به خاطر تبلیغات وسیعی که تو سطح رسانه، رادیو، تلویزیون و رسانه های نوشتاری داریم، مراجعه کننده ما خیلی تعدادش بالا میره، حساس میشه ذهن مردم و بیان کمک بگیرن. ما هم که سرویس دهیمون همیشگیه، سرویس دهی رایگان داریم و مادام به تب توی اون بازه از زمان مراجعه کننده ما بیشتره، ما بیشتر بهشون خدمت ارائه میدیم.
بله، خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که بیش از 135 مرکز کلینیک بیماری رفتاری در سطح کشور وجود داره. خیلی از این مراکز شبانه روزی هستند و اگر چنانچه شخصی رفتار غیر معمول و پرخطری از سرزد، حتی شبانه میتونه مراجعه بکنه برخی از این مراکزی که شبانه روزی هستن، چون که یه وقت طلایی 72 ساعته‌ای وجود داره که این عزیزان اگر مراجعه کنن بدون که نامی از اونها برده بشه، نشانی از اونها گرفته بشه، اینا خیالشون راحت باشه، یا خزینه ازشون گرفته بشه، عزیزانی و متخصصینی که توی این مراکز هستن این خدمات رو ارائه میدن. این کسانی که توی این 72 ساعت مراجعه کنن، خدا نکرده اگر حتی ویروس ایدز هم به بدنشون وارد شده باشه، با اقداماتی که صورت میگیره تا 90% مسئولیت پیدا میکنن و خطر ازشون رفع میشه. توضیحات بیشتری از آقای دکتر با اون چیزی که از شما یاد گرفتیم گفتیم.
ما درس پس میدیم. به هر حال ما شماره تلفن مشاور هم داریم. مشاور ما تقریبا 12 ساعت در شبانه روز بدون اصلا محاسبه ایام تعطیل در تمام روزهای سال پشت تلفن منتظره ارائه خدمت به صورت غیر حضوری به شما عزیزان هستش. هر سوالی باشه پاسخگو هست و خود ایشون میتونه هدایت بکنه عزیزان رو به مراکز نزدیک خونشون. حتی نشانی ها دستش هست، میدونه که باید به کجا ارجاع بده. این تلفن ما که تحت عنوان تلفن هاتلاین هستش، حداقل میگم 12 ساعت در روز در خدمت عزیزان هستش. اینجا قضاوتی در کار نیستش، تمام نیروهایی که در کلینیک های مشابه کلینیک ما کار میکنن تنها وظیفه‌شون انجام خدمات درست برای ارتقای وضعیت بهداشتی جامعه و دادن مراقبت مناسب به مراجعه کننده هستش. برای ما اون زمان طلایی فوق العاده اهمیت داره. این 72 ساعتی که شما فرمودید میتونه کامل قضیه رو برگردونه. حتی اگر که ویروس وارد بدن شده باشه، تمهیداتی به خرج بدیم که ویروس رشد نکنه و از بین بره. بالای 95%
گفتم 90%،
آره، حتی تا 95% موفقیت. خب این خیلی اهمیت داره، به شرط این که به موقع ما به هم وصل بشیم. اینقدر اهمیت داره که فرقش با 73 ساعت این هستش که ما دیگه نمیتونیم کاری براش
کنیم. تا 6 ماه دیگه
باید وایس تا ببینیم که تشخیص داده میشه یا نمیشه، کی تشخیص داده میشه. دیگه امکان پیشگیری نیست. ما توی این 72 ساعت میتونیم
میکروب جایگزین شده دیگه، اون ویروس
داخل بدن لانه گزینی کرده، شروع به تکثیر میکنه و دیگه ما دستمون بهش نمیرسه. در واقع ما توی این 72 ساعت به قول ورزشکارا مشت اول رو ما زدیم بهش.
انشاءالله که موفق باشی جناب آقای دکتر لسان پزشکی، سرپرست محترم کلینیک بیماری رفتاری والفجر در قلب تهران.